شنوندگان گرامی، ملیه هراری برنامه حاضر میزبانی می کنم که در استدیو تایروشان در بخش تکنیک با من است. تحولات افغانستان، منطقه و جهان را در گزارش های دنبال می کنیم و برنامه های هفتوار زن و زندگی و ورزش را نیز در این ساعت برای شما پخش می کنیم. اما قبل از همه به خبرها توجه کنید و نخست گوشتید به خبرهای افغانستان.
یک انفجار پرقدرت پس از چاشت امروز شهر قندهار را تکان داد. مقامات امنیتی در قندهار گفتند که حمله کننده انتحاری در مقابل قماندانی امنی این ولایت مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتر را منفجر کرده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در یک سفر از قبل اعلان نشده به مرکز ولایت هلمند و ولسوالی مارجی این ولایت سفر نموده است. و در خبرهای منطقه و جهان، از اینکه مقامات رسمی پاکستان گفتند که افراد مسلح مظنون با یک تانکر مواد سوخت نیروهای ایالات متحده و ناتو حمله کرده اند آگاه خواهید شد. با سلام مجدد به خبرهای این ساعت خوش آمدید. یک انفجار پرقدرت پس از چاشت امروز شهر قندهار را تکان داد. مقامات امنیتی در قندهار گفتند که یک حمله کننده انتحاری در مقابل قماندانی امنی این ولایت مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتر را منفجر کرده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که شماره از افراد ملکی و سربازان پلیس در این انفجار کشته و زخمی شدند. نیروهای امنیتی افغان و بین المللی ساحه انفجار را محاصره کردند. گفته شده است که در این انفجار به ساختمان‌های اطراف محل انفجار به شدت آسیب رسیده است. این انفجار در حالی صورت گرفته است که صبح امروز نیز یک انتحار کننده نیروهای بین المللی را در منطقه پل ترنک این ولایت هدف قرار دادند. مقامات گفتند که در این رویداد 5 تن از افراد ملکی و یک سرباز نیروهای بین المللی نیز جان خود را از دست داده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در یک سفر از قبل اعلان نشده به مرکز ولایت هلمند ولسوالی مارجی این ولایت سفر کرده است. مقامات در هلمند به خبرنگاران گفتند که کریم خلیلی در رأس یک هیئت بلندپایه از کابل وارد شهر لشکرگاه گردیده و بعداً به ولسوالی جنگزده مارجه سفر کرده است. محمد کریم خلیلی در یک اجتماع وسیع از باشندگان ولایت هلمند امروز گفت که دولت تعهدات خود را در برابر مردم برای آوردن ثبات و امنیت و همچنان اجرای برنامه‌های بازسازی عملی می‌کند. ولسوالی مارجی ولایت هلمند از حدود 2 هفته به این طرف صحنه عملیات وسیع نظامی است و نیروهای افغان و بین المللی می‌گویند که بخش‌های وسیع از این ولسوالی را به شمول مرکز ولسوالی به تصرف خود درآوردند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته است که کمک‌های بیشتری به صدها خانواده بیجو شده از ولسوالی مارجه فراهم می‌گردد. و مقامات محلی ولایت هلمند میگویند ظرف 4 روز گذشته در مناطق مختلف این ولایت به مقدار 15 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفت که 7 تن این مقدار تریاک را از ولسوالی دیش و مطابقی آن را از ولسوالی مارجه به دست آوردند. وای میگوید که از یک منطقه دیگر در هلمند نیز 4 تن تریاک و 16 کیلو هیروئین را پلیس ضبط کرده است. گفته شده در رابطه با این موضوع 10 تن را هم دستگیر نمودند که تحقیقات جدی از آنان جریان دارد. و اتحادیه صرافان شهر کابل میگوید که امروز اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل چنین تبادله میگردد: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 80 پول، 1 یورو 65 افغانی و 10 پول، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. مقیم نایب با خبرهای جهان با شماست.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفت که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه تاجیکستان دچار بی‌نظمی‌های جدی بوده که این بی‌نظمی‌ها منجر به تقلب گسترده در این انتخابات شد. پیا کریسمس مولر، معاون رئیس شورای سازمان امنیت و همکاری اروپا، طی اعلامیه با اظهار ناامیدی گفت این انتخابات از بنیاد اساسی اولیت دموکراتیک برخوردار نبود. او گفت مسائل چون پرشدن صندوق‌های آرا و پراگندی در رایدهی مثال‌های بی‌نظمی در انتخابات بود. پیش از این ناظران اروپایی هیچگاه شفافیت و آزادی بودن انتخابات تاجیکستان را تایید نکردند. مقامات رسمی پاکستان میگویند افراد مسلح مظنون امروز بر یک تانکری که مواد سوخت نیروهای ایالات متحده و ناتو را به افغانستان انتقال میداد حمله کردند. لیاقت علی خان عامر پلیس محل گفت این حمله در حومه شهر پشاور پاکستان رخ داد و باعث تخریب تانکر مواد نفتی گردید. امتیاز احمد خان یک پلیس ارشد دیگر پاکستان گفت پس از حمله تبادل آتش صورت گرفت و در این درگیری یک تن از افراد مسلح کشته شد. پاکستان بزرگترین راه انتقال مواد مورد نیاز نیروهای خارجی در افغانستان می باشد که همواره وسایط انتقال دهنده این مواد از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار می گیرند. قرار است هیئت رئیسه اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در هفته جاری روی موضوع اتمی ایران بحث کند. این اجلاس که در آن نماینده‌های 35 کشور شرکت دارند امروز در شهر ویانای اتریش آغاز خواهد شد. انتظار می‌رود در نشست امروزی روی گزارش هم بحث شود که در 18 ماه گذشته میلادی پخش شد و در آن رئیس اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. طوری که محاکمه رادوان کراجیچ رهبر سابق سربی‌های بوسنیا به اتهام کشتار دستجمعی در جنگ‌های 1992-1995 پنج میلادی بوسنیا اثر گرفته شد، او امروز در محکمه بین‌المللی در شهر هاک هالند حاضر شد. رادوان کراجیچ که از خود دفاع می کند در آغاز بیانیه‌اش امروز گفت ادعای سربی‌ها در انگام جنگ بر حق و عادلانه بود. رادوان کراجیچ که 64 سال عمر دارد به شمول کشتار دستجمعی، جرایم جنگی و جنایت علیه بشر در جنگ بوسنیا متهم به 11 فقره جرمی می باشد. سارندولان می گویند که او هنگام جنگ تلاش می کرد تا از طریق از میان برداشتن مسلمانان و کروشیایی ها در شرق بوسنیا یک دولت خالص سربی را ایجاد کند. کراجیچ اگر مجرم شناخته شود ممکن است به حبس دائمی مجازات شود. او بعد از 13 سال مخفی بودن از انذار آمه در سال 2008 میلادی در بلگراد دستگیر شد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز دیدار رسمی 3 روزه‌اش از فرانسه را آغاز می کند. انتظار می رود در این دیدار روی تحکیم روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور بحث های صورت گیرد. دو کشور در نظر دارند در جریان امسال فعالیت های فرهنگی مشترکشان را بیشتر سازند. حکومت های دو کشور موافقه کردند که سال جاری عیسوی را سال فرهنگی روسیه در فرانسه بنامند. و گرجستان دروازه سرحدی این کشور با روسیه را که در یک منطقه کوهستانی قفقاز واقع است بازگشایی کرد. این دروازه سرحدی برای بیشتر از 3 سال از آغاز برخوردهای نظامی میان مسکو و تبلیسی مسدود بود. دروازه سرحدی ویرخنی یگانه سرحد میان دو کشور است که قلمروهای جدایی طلب اوسیتیای جنوبی و ابخازیا آنها را از گرجستان جدا نمی سازند. در یک اعلامیه که از سوی وزارت خارجه گرجستان نشر شد آمده است دروازه مرزی برای مردم و سایت نقلیه و اموال باز است، اما اتباعی روسی که می خواهند از این دروازه عبور کنند وارد به ویزه نیاز دارند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 و 30 ثانیه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های را پخش می کنیم. فرمانده نیروهای مارین امریکا میگوید 2000 سرباز پیاده بحری امریکا و 1000 سرباز افغان در مارجع خواهند ماند. 3 مقام بلند رتبه پلیس به دنبال حادثه های اخیر در کابل درخواست استعفا دادند. کمک های غذایی و دیگر مساعدت ها به زندانیان ولایت های شمال افغانستان منتج به ایجاد تنش های جدی بین زندانیان می شود و جوانان از کیفیت پایان خدمات اینترنتی در افغانستان شکایت دارند. برنامه های هفتواری این ساعت ورزش و زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و گزارش ها توجه کنید. یک فرمانده نیروهای مارین امریکایی گفته از 2000 سرباز پیاده بحری و بحری امریکایی و 1000 سرباز افغان برای مدت طولانی در مارجع باقی خواهند ماند تا مطمئن شوند که شورشیان طالب به این شهرک ولایت هلمند دوباره باز نخواهند گشت. در همین حال گزارش شده است که طالبان کاروانهای اکمالاتی را که با مارجع رفت آمد دارند هدف حملات بمی قرار می دهند. جزئیات از امید مرزبان.
یک افسر نیروهای پیاده بحری آمریکا که نخواست نامش افشا شود گفت در دو روز گذشته 4 کاروان با ماین کارگزاری شده در روی جاده برخورد کردند. درباره تلفات این رویدادها چیزی گفتن نشده است. فرماندهان نظامی در منطقه گفتند دو کندک نیروهای مارین آمریکایی و سربازان افغان در مارجه مستقر خواهند شد. استقرار این سربازان در مارجه برخی از عملیات گسترده ناتو است که 3 هدف دارد: نخست اشغال یک محل، دوم استقرار در آن محل و سوم بازسازی محل. توران جوشان واینفری یکی از افسران آمریکایی گفت روز یکشنبه 1000 سرباز مارین آمریکا در شمال و غرب مارجه مستقر شدند و یفزود گروه دیگر از سربازان مارین در نقاط جنوبی و شرقی مارجه جابجا شدند. در همین حال در حدود 900 شبه نظامی پلیس همین اکنون سرگرم گزمه در مارجه اند. سخنگوی نیروهای مارین آمریکایی توران ابی سایب گفت ما برای مدت در مارجه مستقر خواهیم بود. هدف از این اقدام آن است تا در میان مردم عام زندگی کنیم، زیرا فکر میکنیم این بهترین راه یافتن همکاران محلی است و همچنان میخواهیم افغانا با این کار ما احساس امنیت کنند و بدانند که خطر آنها را تهدید نمیکند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد باشندگان مارجه خواستار آنند تا نیروهای ناتو در پایگاه در داخل این شهرک مستقر باشند، نه در بیرون از شهر. هفته گذشته حکومت افغانستان فردی را به حیث مسئول فعالیت‌های ملکی در مارجه مأمور ساخت. در همین حال صدها مأمور پلیس افغان گزمه در شهرک مارجه را آغاز کردند. عملیات مارجه از سال 2001 تا به حال بزرگترین عملیات نظامی به هدف سرکوبی طالبان بود. پس از آن که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان فرستاد 30,000 سرباز اضافی آمریکایی را به افغانستان داد، عملیات مارجه نخستین آزمون نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با دنبال پخش گزارش‌های در رابطه با استعفای 3 مقام بلند رتبه پلیس کابل، مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند استعفا راه حل مشکلات موجود امنیتی در افغانستان نمیباشد. گفته شده است در پی حادثه خونین روز جمعه در کابل که بیشتر از 15 نفر کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند، قماندان امنیتی کابل، معاون امنیتی و رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیتی کابل استعفای خود را به وزیر داخله افغانستان پیش کردند. اما احمد جعفر امیری خبرنگار رادیو آزادی با نقل از مقامات وزارت داخله در گزارشی که در مصاحبه‌ای که با ازمره بشری سخنگویی وزارت داخله دارد این موضوع را بیشتر روشن ساخته است.
3 مقام بلند رتبه قماندانی امنی کابل استعفانامه‌ی خود را به وزارت داخلی افغانستان سپردن، البته به دنبال حادثه خونین روز جمعه در کابل. آیا استعفای افراد منظور شده تا حالا؟
استعفایشان پذیرفته نشده و برشان وظیفه داده شده تا حادثه ای که با جمعه با وقوع پیوست او را همه جانبه بررسی بکنن. بعد از اینکه تحقیقاتشان در او مورد ختم میشه، در روشنایی نتایج تحقیقات تصمیم گرفته خواهد شد که آیا استعفایشان پذیرفته شوه و یا استعفایشان رد شوه.
آقای بشری، با توجه به حادثه روز جمعه در کابل که گفته می شود در او 16 تن هلاک شدند، آیا از دیدگاه وزارت داخلی افغانستان نیروهای پلیس کابل مسئولیت های خود را در قبال این رویداد درک کردند؟
ببینین، اگر در کل مسئولیت پلیس و اجراءات پلیس را در کابل ارزیابی بکنیم، نیتونست که پلیس در تمام قضایا نتوانسته باشند جلوی رویدادها و حادثات را بگیرند. ده ها حمله و انفجار را جلوگیری کردند. پرتاب راکت بالای شهر کابل جلوگیری به عمل آمده. چندین گروه مجرمین سازمان یافته و اختطافچم را قبل از اینکه بیشتر مردم ما را اذیت و آزار بکنند، وارا کشف و خنثی نموده و مراجع عدلی و قضایی وارا سپردند. بنان میتونیم بگوییم که دستاوردهای خوبی هم داشتند، ولی با تاسف بعضی حملات گوار و خونین هم به وقوع پیوسته که در او هم هموطنان ملکی و بیگناه ما رسید. اول کوشش خواهد کردیم تا در آینده تدابیر ما هرچی بیشتر شود و بتانیم شهر کابل را و دیگر ولایات را از نقطه نظر امنیت داخلی مسئول بسازیم.
بله آقای بشری، اگر در یک جمله بسیار کوتاه بگوین که آیا استعفای از این افراد اگر منظور شود میتواند درد را دوا بکنه؟
ببینین ما فکر میکنم استعفا رای حل نیست، باید اقدام برداشت شد و مشکل پیدا شد و مشکل شناسایی شد و بعد از اینکه مشکل شناسایی شد برای حل از او اقدامات برداشته شد. حال اگر این اقدامات استعفا باشه بعد از تحقیق و بررسی باید این اقدام صورت بگیره، اگر اقدامات لازم برای پر کردن خلاها و نواقص باشه او گام هم باید برداشته شد، ولی هر نوع عملی عجولانه نتایج خوبی را در قبال نخواهد داشت. ما تصمیمی را که میگیریم باید با دقت بگیریم و رهبری وزارت امور داخلی افغانستان کوشش میکنه تا این تحقیقات ختم شود و در روشنایی تحقیقات هر موضوعی را که نتایج تحقیقات واضح ساخت برای حل از او امور و برای پر کردن او خلاها و نواقصات اقدامات لازم و جدی را رهبری وزارت امور داخله برمی‌دارد.
از مرای بشری سخنگوی وزارت داخله بود و توضیحات درباره پیشنهاد استعفای سه مقام پلیس در کابل پس از حادثات اخیر در شهر کابل. شماری از باشندگان کابل به خصوص محصلان و جوانان افغانستان که توان پرداخت مصارف گزاف خدمات اینترنتی را ندارند از کیفیت پایان خدمات اینترنتی به خصوص خدمات اینترنتی شرکت افغان تلیکام ناراضی هستند. اما مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان با تایید مشکلات تکنیکی از تلاش های حرف میزنند که در آینده این خدمات با کیفیت بهتر همگانی خواهد شد. جزئیات را در گزارشی از فیض الله قرداش میشنوید.
در حالی که از تلاش‌ها به هدف تقویت خدمات اینترنتی در افغانستان سخن زده می‌شود، شماری از مردم از پایین بودن کیفیت خدمات اینترنتی و کاهش روزافزون سرعت اینترنت در کابل شکایت دارند و می‌گویند با پرداخت مبالغ زیاد تا هنوز به سبب کیفیت پایین نتوانستند از خدمات اینترنتی موجود استفاده درست بکنند. در کابل شرکت مخابراتی افغان تلیکام نیز روند ارائه خدمات اینترنتی را آغاز کرده است، اما بسیاری از مشترکین این شرکت میگویند که افغان تلیکام نیز در این کار موفق نیست. بشیر منگل یک تن از مؤسسین در مورد مشکل سرعت اینترنت برای رادیو آزادی چنین گفت:
از مینت افغان تلیکام که استفاده میکنیم اینا میگن کمپنیش که 256 کی بی پی اس اسپیدش از وقتی که ما لاگین میکنیم که 32 کی بی پی اس یا 64 کی بی پی اس میباشه. وقتی که میبینیم اکثر وقت بسیار ایرور میتو بسیار داون میباشه اسپیدش و بدون از اینکه ما داونلودینگ یا خوب بالکل نمیتونیم یگان براوزینگ یا میتونیم و یگان چت یا کنیم ولا دیگه راه حل نداره. ما از بی سی ما استفاده کردیم نتیجه نداده، دیگه کمپانی خاص دیگه نداره. ما در ما مسئله هستیم، نمیتونیم از کمپانی های بالا بگیریم و الاسیا بگیریم، از طور ما مجبور هستیم اقتصادی سازی صرف بخاطر معلومات استفاده کنیم.
اما مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند سهولت هایی را ایجاد نمودند که با گذشت هر روز دسترسی به خدمات اینترنتی نه تنها در مرکز بلکه در ولایات نیز سهل‌تر خواهد شد. عبدالقادر قلاتوال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با تایید مشکلات تکنیکی میگوید خدمات اینترنتی که در افغانستان عرضه می شود تکنولوژی جدیدی است که در کشورهای پیشرفته از آن استفاده می کنند. قلاتوال در مورد شکایت مردم برای رادیو آزادی گفت:
مشکل ایجاد شده تکنیکی را ما رد نمی کنیم. تکنیک گاگا مشکلات را وجود می آید، ولی آمادگی کامل موجود هستن به خاطر رفع خدمات اینترنتی. ما از دو استقامت در صدد ازی هستیم که خدمات اینترنتی و جریان اینترنتی باید به با افغانستان تامین باشد. فعلا از یک استقامتی که تامین گاگا اگر مشکل به وجود می آید، آن قریب باشه یک شرکت روسی دیگه قرار هستن که پروتکل را به امضا برسن و از طریق شمال هم به کشور جریان اینترنتی تامین شود. در صورتی که اگر کدام مشکل ایجاد میشه ریزرفی تدابیر زیر نظر هستند. اگر مشتری محترم اینترنتی گاگا با مشکلات تکنیکی مواجه میشود، اونا میتونن که با شماره 075-20-1-2-3-4-5 تماس بگیرن.
به گفته قلاتوال هم اکنون در افغانستان 29 شرکت داخلی و خارجی خدمات اینترنتی را عرضه میکنن و اما وزارت مخابرات با اکمال فایبر نوری تلاش دارد از 3 تا 5 سال آینده تمام ولایات کشور را تحت پوشش خدمات سریع اینترنتی قرار دهد. این در حالی است که مردم در کوتاه مدت انتظار دسترسی به خدمات اینترنتی را دارند که بتواند با سرعت بیشتر و محصول کمتر با آنها عرضه شود. و دلیل این که شماری از مردم به خصوص مؤسسین و جوانان در عدم شغل با درآمد توان پرداخت قیمت بالا را ندارند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از نحوه خدمات اینترنتی در افغانستان شنیدید و پایان بودن سرعت اینترنت و قول کاربران اینترنت. و حالا برشنا نظری بر روزنامه های امروز کابل نگاهی دارد.
روزنامه ویسا در مورد عملیات در مارجه و تعهدات دولت افغانستان و کشورهای جهان برای کمک به بازسازی به بیجا شدگان این ولسوالی تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که این همه تعهدات چه شد که قرار بود عملی شود، اما حالا بدون عملی شدن تعهدات قبلی در نظر است عملیات در قندهار نیز راه اندازی گردد. روزنامه در این حال بخشی از گزارش یک تلویزیون روسی را به نشر رسانده که گفته است سیاست ناتو در افغانستان رو به شکست است. روزنامه در مورد زندان‌ها در افغانستان نیز تبصره کرده و با اشاره به زندان بگرام نوشته است که زندانداری در داخل افغانستان حق انحصاری دولت این کشور است. روزنامه دولتی انیس گفته است که مسائل امنیتی کشور و به خصوص رخدادهای روز جمعه در کابل مورد بررسی قرار گرفته است. روزنامه گفته است که بررسی به وسیله مقامات ارشد امنیتی با حضور رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است. روزنامه در سر مقاله خود به مسئله مبارزه با ترویج ابتذال فرهنگی در کشور پرداخته و شیوه‌های را به بررسی گرفته است که می شود با استفاده از آن به این روند خاتمه داده شود. روزنامه در جای دیگر کارنامه‌ها و فعالیت‌های نیروهای افغان را مورد ستایش قرار داده است. روزنامه آرمان ملی با اشاره به اقدام استعفای 3 تن از مقامات ارشد پلیس کابل خواستار استعفای مقامات عالی رتبه تر پلیس شده است. روزنامه گفته است که این افراد به خاطر نارسایی در تامین امنیت کابل استعفا دادند، اما نیاز است تا دیگران نیز چنین کنند. روزنامه در مورد حوادث روز جمعه در کابل نیز تبصره کرده و با عنوان درشت نوشته است که پاکستان نمیخواهد افغانستان آباد در کنارش قرار داشته باشد. روزنامه سرنوشت نیز در مورد عملیات مارجه مطلب را به نشر رسانده و گفته است که باید از اشتباهات مارجه پند گرفته شود. مقاله نویس در ادامه گفته است که برای اجرای عملیات در قندهار نیز باید از پندهای موجود مارجه استفاده شود. روزنامه در جای دیگری در مورد عملکردهای نیروهای خارجی در افغانستان تبصره کرده و آن را مورد انتقاد قرار داده است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در صفحه اول شماره امروز خود خبر داده است که بار دیگر اجلاس به هدف بررسی اوضاع امنیتی کشور و خصوص بررسی عملیات ولسوالی مارجه هلمند به ریاست حامد کرزی برگزار شد. همچنان از افزایش معتادین مواد مخدر ابراز نگرانی کرده و گفته است که این مسئله تهدید جدی برای نسل آینده افغانستان است. روزنامه‌های دولتی اصلاح هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در مورد برنامه‌های بازسازی در افغانستان تبصره کرده و گفته است که مردم افغانستان بیشتر خواهان بازسازی هستند. اما اصلاح با اشاره به عملیات جاری در هلمند گفته است که تلاش‌های صلح در این جریان به کجا خواهد انجامید. و روزنامه 8 صبح نیز در مورد استعفای 3 مقام پلیس کابل تبصره کرده و نوشته است که رواج فرهنگ استعفا افزایش میزان مسئولیت پذیری در دستگاه پلیس را نشان می‌دهد. مقاله نویس گفته است که این روند سایر مامورین و مقامات بلندپایه را وامی دارد تا فعالیت‌هایشان را بیشتر منسجم بسازند. روزنامه در این حال در مورد اقدام به مسدود کردن برخی از سایت‌های اینترنتی در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که این اقدام نمی‌تواند درد را دوا کند.
با اساس گزارش ها کمک های غذایی و دیگر مواد به زندانیان در شماری از ولایات افغانستان به تنش های جدی بین زندانیان انجامیده است. مسئولان این زندان ها از سازمان های بین المللی خواستند کمک های خود را از طریق وزارت عدلیه افغانستان اما هنگ بسازند. دیان احمدی گزارش می دهد.
در میان مؤسسات امداد رسانی بین المللی برخی از نهادهای غیر دولتی وجود دارند که برای زندانیان در ولایات این کشور البسه و بعضا مواد غذایی را برای یک وقت توزیع می دارند. در این حال برخی از مسئولان محابس در ولایات می گویند که توزیع این کمک ها تنش ها را در میان زندانیان ایجاد می نمایند. سمنوال عبدالفتاح فریاد مدیر محبس ولایت تخار می گوید که قیمت اجناسی که از طریق مؤسسات امداد رسانی بین المللی به زندانیان در ولایات تسلیم داده می شود 2 یا 3 برابر به نرخ بازار در محلات تفاوت دارد. وی به ادامه صحبتهایش اضافه کرد.
این مؤسسات من یک سروی میکنن، بعد از او اونا یک 4 کلچه صابون، یک کریم دندان و یک 4 دانه ترپال و یا کمپل بر ما میارن، او را تسلیم میکنه به دست محبوس و محبوسین پایوازش آمد او را روان میکنه به خانهش. اگر محافظین ممانعت کرد طبعا محبوس عقده میگره، که عقده گرفت میره یک احتجاج، یک شورش، یک قیامت برپا میشه. گرچن از این گپ من سخت احراس دارم، به خاطر ازی من همچی یک مصاحبه قبلا در ولایت پکتیا داده بودم، جزایم 2 سال در خانه مرا شاندن. ما کمپل چی کنیم؟ همی بودیجه که 1000 یا 5000 یا 20000 دلار اینا واسه میکنن در ما واسه 4 تا کمپل میتن. چرا امیر نمیتن به وزارت عدلیه؟ که وزارت عدلیه سر از این تصمیم بگیره، ما بست بسازه، جای بخش صنعتی خود انکشاف بده. خو 4 دونه کمپل نه به نفع مابوس تمام میشه و نه به نفع دولت افغانستان.
این در حال است که زندانیان از نبود محابس استاندارد، کمبود اتاق‌های رهایشی، ناچیز بودن مواد یاشوی و عدم موجودیت زمینه‌های آموزشی در بخش‌های مهارت‌های عرفوی، سواد آموزی، خدمات صحی و عدم دسترسی به اطلاعات عامه و رسانه‌ها ناراضی به نظر می‌رسند. مقامات در وزارت عدلیه می گویند که ساختمان محابس و توقیفخانه ها را در ولایات در صدر اولویت کاری خش قرار دادهند. نیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
گزارش هم از رویدادهای سیاسی در منطقه. انتخابات تاجیکستان. سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز اعلان کرد که انتخابات پارلمانی تاجیکستان که دیروز برگزار شد با تمامی معیارهای کلیدی این سازمان همراه نبوده است. به نظر می‌رسد که حزب حاکم بر رهبری رئیس جمهور امامعلی رحمان در این انتخابات بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده است. در این میان شماری از رای دهندگان و فعالان سیاسی تاجیک در رابطه با شفافیت انتخابات ابراز تردید کردند. گزارش مرکز خبر در آزادی در این باره از جاوید نعیمی.
کمیسیون انتخابات تاجیکستان امروز اعلان کرد که در حدود 85% از 3.5 میلیون افراد واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات یک شنبه این کشور شرکت کردند. با این اعلان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که انتخابات روز یکشنبه تاجیکستان با آنکه در فضای صلح‌آمیز و چندگام مثبت امراه بود نتوانست تا معیارهای این سازمان را پوره کند. بر اساس اعلامیه این سازمان، نکات زیاد ضعف در انتخابات دیده شد و در جریان برگزاری انتخابات، ثبت نام و کمپاین‌های انتخاباتی در این کشور مشکلات وجود داشت. در این حال برخی از رای دهندگان و سیاستمداران مخالف حکومت از عدم شفافیت در انتخابات شکایت دارند. مبصرین میگویند که انتظار می‌رود حزب دموکرات مردم بر رهبری رئیس جمهور امام‌علی رحمان بیشترین کرسی‌های پارلمان آن کشور را به دست آورد. قبلا این حزب بیش از 50% از 63 کرسی مجلس این کشور را در اختیار داشت. این انتخابات همچنان پسر 23 ساله امام‌علی رحمان رستم امام‌علی را که گفته می‌شود جانشین احتمالی پدرش خواهد بود با سیاست کشانده است. او می‌خواهد تا در شورای شهری دوشنبه عضویت داشته باشد. در دوشنبه رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات که مخالف حکومت تاجیکستان است شکایت دارد که در بسیاری حوزه‌های انتخاباتی ناظرین نتوانستند تا به صورت درست از جریان رای‌دهی نظارت کنند. او به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که بسیاری از ناظرین آنها مجبور ساخته شدند تا در گوشه‌ای از مراکز رای‌دهی حضور داشته باشند و نتوانند از نزدیک بالا انتخابات نظارت کنند.
در دو سه اوچاسکا عملیات غیرقانونی هم پروتکل کردیم. یکچم بیلیتن اوازدهی ها چند نفر گوییم. غیر از این از هر یکون ویدیسیوم که یکی مثال صورت گریب کمیسی اوچسکوی اجازت ندوده استودین. غیر از این حقوقوی مثال نوزیران یک طرف محدود کرده شده استوده است.
گفته می شود که عمدترین رقبای حزب دموکرات مردم در انتخابات روز یکشنبه احزاب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان بودند. در حال حاضر اردو حزب تعداد کم از کرسی های پارلمان آن کشور را در اختیار دارند. نهضت اسلامی تاجیکستان که یگانه حزب اسلامی راجستر شده در کشورهای آسیای مرکزی به حساب می آید توقع دارد که با برگزاری انتخابات حضورش در پارلمان آن کشور زیاد شود و رهبری جوان آن نقش برجسته تر در جریان سیاسی تاجیکستان داشته باشد. نهضت اسلامی تاجیکستان کمپاین های زیاد را در آستانه برگزاری انتخابات آن کشور انجام داد، اما محی‌الدین کبیری رهبر جوان این حزب از چشم دیدهایش در جریان انتخابات دیروز دل سرد به نظر می رسد.
ما امید داریم که انتخابات ها در مقایسه با سال 2005 بهتر برگزار خواهد شد، ولی متاسفانه گزارش هایی که تا این لحظه به دست ما از حوزه های انتخاباتی، از اوچسک انتخاباتی از طریق ستاد به ما رسید، شاهدی از آن می دهم که متاسفانه هنوز هم مقامات محلی و حاکمیت در محل ها برای یک انتخابات شفاف و دموکراتی آماده نیست.
سازمان امنیت همکاری اروپا 200 ناظر را به خاطر نظارت انتخابات تاجیکستان به آن کشور فرستاده است. در آستانه انتخابات هم این سازمان از عدم موجودیت شفافیت و حسابدهی در میان مقامات کمیسیون انتخابات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بود. حتی سازمان امنیت همکاری اروپا گفته که بعض ممانعت هایی برای احزاب سیاسی در جریان کمپاین های انتخابات از سوی مقامات تاجیک صورت گرفته بود. با وجود انتقادها از سوی مخالفین رئیس جمهور امامعلی رحمان، انتخابات را یک رویداد مهم برای اقتصاد و حیات اجتماعی تاجیکستان عنوان کرد. پس از بسته شدن حوزه های رای‌دهی، آقای رحمان به خبرنگاران گفت که ترجیح می‌دهد تا در روز انتخابات خاموش باشد و بعداً به تمام سوالات پاسخ دهد.
از لحاظ بازم بلند گردیدن آبروی مرتبه دولت تاجیکستان در عرصه بین المللی، هر چی قدر انتخابات شفاف، آزاد، دموکراتیک گذرد، همان قدر اهمیت مهم و اولین درجه دارد برای تمام کل مردم تاجیکستان و دولت تاجیکستان.
انتظار می رود نتایج رسمی انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی تاجیکستان تا دو هفته دیگر اعلان شود. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز دریافتهایش را از این انتخابات اعلان کرد.
تحلیلی درباره عدم شفافیت انتخابات دیروز در تاجیکستان بود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به نیمه برنامه رسیده مقیم نایب فشرده خبرها را تقدیم می کند.
مقامات وزارت امور داخله افغانستان میگویند در یک حمله صبح امروز در شهرهای قندهار، اسپین بولدک 4 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده در این حمله یک عسکر ناتو نیز کشته شده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در یک سفری از قبل نا اعلان شده با ولایت هلمند و ولسوالی مارجا سفر کرده است. مقامات رسمی پاکستان میگویند افراد مسلح مظنون به یک تانکری که مواد سوخت نیروهای ایالات متحده و ناتو را به افغانستان انتقال میداد حمله کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که انتخابات پارلمانی تاجیکستان دچار بی‌نظمی های جدی بوده که این بی‌نظمی ها منجر به تقلب گسترده در این انتخابات شد. قرار است هیئت رئیسه اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در هفته جاری روی موضوع اتمی ایران بحث کند. با اثرگیری محاکمه رهبر سابق سربی های بوسنیا به اتهام کشتار دستجمعی در جنگ های بوسنیا، او امروز در محکمه بین المللی در شهر هاگ هلند حاضر شد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز دیدار رسمی 3 روزه اش از فرانسه را آغاز می کند. انتظار می رود در این دیدار روی تحکیم روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور بحث های صورت گیرد. و گرجستان دروازه سرحدی این کشور با روسیه را که در یک منطقه کوهستانی قفقاز واقع است بازگشایی کرد.
اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان دیگر در نیم ساعت دیگر دو برنامه هفتهوار را می شنوید. سپورت و زن و زندگی. ما را همراهی کنید.
سلام و روز بخیر. باز هم میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. در این برنامه سر به پاکستان زده و از مسابقات بایسیکل رانی تور د پاکستان خبری میگیریم که در این مسابقه یک افغان هم شرکت داره و همچنان از پایان بازی های المپیک زمستانی در کانادا خبر میشیم. اما پیش از این همه سرویس خبرهای ورزشی این ساعت. یک تیم ورزش‌های رزمی افغانستان در مسابقات آسیایی فول کانتاکت و اورینتال 4 مدال طلا و 1 مدال برنز به دست آورده است. قرار است این تیم امروز دوشنبه وارد افغانستان شود. جزئیات درباره این خبر را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید. یک تیم بایسیکل رانی افغانستان برای اشتراک در مسابقات تور د پاکستان به پاکستان رفته است. مسابقات تور د پاکستان امروز در شهر پشاور پاکستان آغاز شد و قرار است در شهر کراچی پایان یابد. این مسابقات در 11 مرحله برگزار می شود و قرار است بایسیکل رانان فاصله 1650 کیلومتر را طی کنند. بازی های زمستانی المپیک در شهر ونکوور کانادا رسما به پایان رسید و مسئولیت برگزاری مسابقات المپیک زمستانی آینده به شهر ساحلی سوشی روسیه سپرده شد. ژاک راک رئیس کمیته المپیک جهانی کانادایی ها را ستایش کرده گفت مسابقات عالی و خیلی دوستانه ای را میزبانی کردند. راک در مراسم پایانی بازی های المپیک از نودار کومارتیاشویلی ورزشکار 21 ساله گرجستانی یادآوری کرد که چند ساعت پیشتر از آغاز رسمی مسابقات در هنگام تمرینات جان داد.
در ختم مراسم مقامات در ونکوور بیرق مسابقات المپیک زمستانی را پایان کرده و آن را به شاروال سوشی سپردند. تا لحظات بعد از کانادا در همین مورد گزارش مفصل خواهیم داشت. و در لیگ برتر فوتبال انگلستان در هفته گذشته تیم فوتبال منچستر یونایتد در برابر حریف همشهریش منچستر سیتی 3-1 به پیروزی رسید. در یک بازی پرگل دیگر استون ویلا بلک برن را 6 در برابر 4 شکست داد. چلسی در یک بازی پرهیجان 3-3 در برابر بلک برن متوقف شد. اکنون در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ تفاوت چلسی و منچستر یونایتد فقط 1 امتیاز است. چلسی با 61 امتیاز صدرنشین است و منچستر یونایتد با 60 امتیاز ردیف دوم جدول را اشغال کرده است. در ردیف سوم جدول آرسنال با 58 امتیاز جا دارد. قسمی که در خبرها آمد، یک تیم بایسیکل رانی افغانستان برای اشتراک در مسابقات تورد پاکستان با پاکستان رفته است. این مسابقات در 11 مرحله برگزار می شود و قرار است بایسیکل رانان فاصله 1650 کیلومتر را طی کنند. فرشته نگاه از آغاز این مسابقات در پاکستان گزارش می دهد.
این مسابقه از طرف فدراسیون بایسیکل رانی کشور پاکستان برای انداخته شده است. در تماس با رادیو آزادی یک تن از مسئولین فدراسیون بایسیکل رانی اسامی ادریس صدر خواجه چنین افزود:
آج هم یہاں سے اپنی 15ویں ٹور ڈی انٹرنیشنل سائیکل ریس کا آغاز کر رہے ہیں.
وای می گوید امروز 15ویں دور مسابقه بایسیکل رانی آغاز یافت که دارای 11 مراحل می باشد. مرحله اول آن از پشاور تا راولپندی، بعدن فردای آن به گجرات، بعدن لاهور رسیده و بعد از یک روز استراحت به تاریخ 5 مارس سفر بایسیکل سواران به طرف سایوال، ملتان، باولپور و رحیم یارخان ادامه خواهد داشت. بعد از استراحت یک روزه دیگر سفر دوباره به مورو، حیدرآباد و بلاخرب از آنجا به کراچی پایان می‌یابد.
یہ مزار قائد کراچی میں اس کا اختتام ہوگا.
قابل یادآوری است که در این مسابقه به تعداد 65 تن از بایسکل سواران شرکت نموده که 5 تن آن را ورزشکاران افغان قلمداد نموده‌اند. در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در مورد مرحله ابتدایی یک تن از ورزشکاران افغان چنین اظهار نمود:
از من محمد زمان در افغانستان تیم سراغلی بود.
وای می گوید اسم من محمد زمان است و از کشور افغانستان آمده هم. مرحله اول بایسکل رانی از پشاور تا راولپندی می باشد که 157 کیلومتر را در بر می گیرد.
نن 151 کیلومتر زو راولپندی تا.
هدف برگزاری این تورنمنت بایسکل رانی پیغام صلح و امنیت در منطقه بوده و سبب ازدیاد تشویق جوانان به ورزش و سرگرمی های مثبت می باشد. از طرف فدراسیون یاد شده بدتن از برندگان مقام اول تا دهم مبلغ $10,000 آمریکایی پرداخته خواهد شد. قابل یادآوری است در نظر بود که به تعداد 11 کشور آسیایی در این مسابقه شرکت کنند، مگر به علت‌های گوناگون تنها ورزشکاران کشور پاکستان و افغانستان در این مسابقه شرکت ورزیدند. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
و اکنون هم از بازی های زمستانی المپیک در شهر ونکوور کانادا رسما به پایان رسید و مسئولیت برگزاری مسابقات المپیک زمستانی آینده به شهر ساحلی سوشی روسیه سپرده شد. شب گذشته در یکی از آخرین بازی ها تیم ملی هاکی روی یخ کانادا رقیبش ایالات متحده آمریکا را شکست داد و یک مدال طلای دیگر را نیز از خود ساخت. با این مدال تعداد مدال های طلای کانادا در این مسابقات به 14 مدال رسید و به این ترتیب کانادا در تاریخ بازی های المپیک زمستانی برنده بیشترین مدال طلا شد. عنایت شریف چند لحظه پس از مراسم پایانی مسابقات در کانادا گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مسابقات المپیک زمستانی که روز 12 فوریه در ونکوور آغاز یافته بود، دیشب به وقت افغانستان پایان یافت و سپس مراسم پایان المپیک برگزار گردید. با آنکه سطح برفباری ها در ساحه‌ای که برای بازی های سکی زنی آماده شده بود امسال بسیار کمتر از سالهای دیگر بود، اما این مشکلی که طبیعت بار آورده بود با بکار بردن تکنولوژی، یعنی توسط انتقال مقدار زیاد برف از کوههای دیگر، تا اندازه زیادی رفع شد. در مسابقات المپیک 2010 آمریکا با به دست آوردن 37 مدال طلا، نقره و برنز بیشترین مدال ها را به دست آورد. در این ردیف جرمنی با 30 مدال و کانادا با 26 مدال در درجه دوم و سوم قرار گرفتند. از نظر شمار مدال های طلا، کانادا با کمایی کردن 14 مدال بیشتر از هر کشور دیگر مدال های طلا را رسیب خود ساخت که در تاریخ المپیای زمستانی به سابقه است. در بازی‌های المپیک هاکی روی یخ که به نحو سپورت ملی کشور میزبان المپیک کانادا شمرده می‌شود بیشترین علاقمندی و توجه را جلب کرد. بازی نهایی این مسابقات دیشب میان آمریکا و کانادا صورت گرفت که در نتیجه بازی 3-2 به نفع کانادا انجام یافت و مدال طلا به کانادا تعلق گرفت. گفته می شود تیکت این بازی در بازار سیاه تا $10,000 و حتی بسیار بیشتر از آن هم به فروش رسید. جریان این بازی ها را اساکر کانادایی در افغانستان از طریق تلویزیون تماشا می کردند. یکی از کشورهایی که در هاکی روی یخ شهرت دارد روسیه است، اما ورزشکاران آن در این مسابقات نتوانستند در بازی های فاینال راه یابند. از آنجایی که المپیک بعدی بازی های زمستانی قرار است در سوچی در سواحل بحیره سیاه در روسیه برگزار شود، توقع می رفت رئیس جمهور روسیه نیز در مراسم پایان المپیک اشتراک ورزد. اما دو روز پیش مقامات روسی گفتند که رهبری آن کشور در این مراسم اشتراک نمی کند و برخی می گویند شاید دلیل آن این باشد که روسیه در این بازی ها درخشش مطابق به توقع نداشته است. یکی از خصوصیت های المپیک زمستانی 2010 درخشش زنان ورزشکار در این مسابقات بود. با خصوص در روزهای نخست المپیک این زنان ورزشکار کانادایی بودند که یکی پی دیگر برای کشورشان مدال می آوردند. در بازی های المپیک 2010 در ونکوور 84 کشور اشتراک داشته و بیشتر از 10,000 ژورنالیست و فیلمبردار برای ارسال خبرهای مربوط آن به ونکوور آمده بودند.
گزارش بوده از پایان مسابقات المپیک زمستانی و در برنامه ورزش این هفته همی بود داشته های ما. فراموش نکنید که هفته آینده باز هم روی همی موج از رادیو آزادی با گزارش ها، مطالب و یک برنامه ورزش تازه با شما خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان عزیز، به برنامه این هفته زن و زندگی خوش آمدید. گزارش اول برنامه درباره زنان و دختران است که در مرکز آموزش موسیقی تابش ولایت هرات آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی را می آموزند.
مگه با روی باز بیرشم از خونه شاید دیگه تا وقتی برگردم زنده نمونم. آزار اذیت خیلی میکنم.
بعد از آن قصه یک تن از زنان بیوه افغان را میشنوید که از سختی های روزگارش مینالد ولی جایی را نمییابد که به وی کمک کند.
در خانه ورم هستم، بسیار همراهی اولادایم جنگ و قلمقال چیزا میکنن.
اخبار حوادثی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه پیشکش میگردد. با ما باشید. مرکز آموزش موسیقی تابش در هرات از سال 1384 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرده است و در رشته های گیتار، کیبورد و آوازخوانی زنان و دختران را آموزش می دهد. اما شاگردان مرکز آموزش موسیقی تابش از امکانات ناچیز و مشکلات اجتماعی و خانوادگی که اکثرا مانع فعالیت های هنریشان می گردد شکایت می کنند. گزارشی در این باره تهیه کردم که توضیحات بیشتر آن را فوزیه نوری پیشکش می کند.
آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی از علاقمندی‌های بیشتر زنان افغان است. عنعنات و رسم و رواج‌های خاص جامعه مردسالار افغانی این اختیار را از زنان گرفته است تا وارد این عرصه گردند. هرچند در سال‌های پسین این روش تغییر کرده و آوازخوانان زیاده بر روی صحنه آمدند. حالا این جنبش در شهر کابل محدود نمانده است. دختران و زنانی که در مرکز آموزش موسیقی تابش در هرات موسیقی می‌آموزند، مثال زنده از شوق و علاقه زنان به هنر موسیقی است. با گفته مسئولان مرکز آموزش موسیقی تابش، زنان و دختران علاقمند به مدت 6 ماه آوازخوانی، نواختن هارمونیه، گیتار و کیبورد می‌آموزند. مینا یکی از شاگردان مرکز آموزش موسیقی تابش گفت وای به سبک کلاسیک علاقه دارد که آواز بخواند و توانسته هارمونیه را بیاموزد.
سبک کلاسیک خیلی دوست دارم، دوست دارم همه پیش ببرم، ولی خیلی سختم است و گرچه استاد تشویق میکنم. گیتار برای یک مدت کوتاهی استم ولی دیدم واقعا سخته، همون هارمونیه پیش بردم، خیلی تردید شدم. خب میفهمین دیگه وقتی جامعه ای که فضای بسته‌ای داشته باشه، یک زن به خصوص صدای خود رو بالا کنه میگه کافر شده، یا مثلا صدای زن میگن حرام. پس بفهمین که چقدر زندگی داخل جامعه چقدر مشکله، چقدر مشکله که یک زن بتونه آواز بخونه. مگه با روی باز بیرشو از خونه شاد دیگه تا وقتی برگردم زنده نمونم. آزار اذیت خیلی میکنم، به خاطر همین سعی میکنم خود خودم به یک طریقی بپوشونم که حداقل من نشناسم. داخل هرات فکر نکنم به وارزی که من میخوام هیچ وقت نتونم پیشرفت کنم.
مینا میافزاید زمانی که تصمیم گرفت شامل این مرکز شود، از طرف اشخاص موترسیکل سواران نامعلوم در آن ولایت خیلی تهدید و اذیت شده است. وی میگوید در کشوری که از مناطق حتی شنیدن صدای زن را گناه میپندارند، آوازخوانی دشواری های زیاده دارد. مینا گفت در افغانستان پسران هرچی دوست داشته باشند انجام میدهند و هیچ کسی با آنها چیزی نمیگوید، ولی دختران این حق را ندارند که به خواست خودشان حرفه و یا کاری را انتخاب نمایند. الهه یکی دیگر از شاگردان مرکز آموزش موسیقی در هرات میگوید با اینکه خانواده و اقاربش خوش ندارند که وی آواز بخواند، ولی او به این کارش ادامه میدهد.
اول مادرم خود اینا می آوردن ثبت نام کنن پیش استاد تابش، گفتن بیا. بعد از اون طرف همه قومشش های دوستایی که خبر شدن میگفتن نه این کار درست نیست، شاید دختر خود گذشتی. خود مادرم روز می گفت دیگه نمایی که بری. سعید ترانق، ستاره حسین زاده، اینا هم سینفی بودم. اونا مثلا رفتم خود خورد، بالاخره به مردم آشکار ساختن. اما من سعی کردم مخفی باشه، فقط پیش خودم باشه. منتظر یک زمانی هستم که بتونم اون رشد بدم، چون من واقعا حیات دوست دارم، ندارم از اینجا فرار کنم. شاید یکی از راههایی بوده که من نرفتم و زیاد آشکار نشدم. خودم همه بده که دوست نداشتم از شهر برو.
حالا در مرکز آموزش موسیقی تابش در هرات 30 تن از زنان و دختران موسیقی می‌آموزند. مسئولان این مرکز می‌گویند با امکانات کمی که در اختیار دارند نمی‌توانند فعالیت‌های هنریشان را رشد دهند. احمد جواد تابش مسئول مرکز موسیقی تابش در هرات می‌گوید زنان و دختران زیاد علاقه دارند که شامل این مرکز شوند و موسیقی بیاموزند.
تقریبا 30 نفر شاگرد می آمدن شکل پراکنده و آلات موسیقی متعدد ما به اصطلاح هم گیتار، کیبورد، ارمنیه، آوازخوانی، چارشتر ما تدریس میکرده. ما بسیار نتیجه مطلوب هم گرفتیم. فریدی ترانه و ستاره دو تا از شاگردای مو پروژه بودن. کسای دیگه هم بودن که نمیخوان که اونا به اصطلاح ظاهر بشن آموختن. فعلا امکانات نداره ما. جا نداریم و خانوم ها هم به حساب توانایی قدر ندارن که شهری بپردازن با آنچنانی که ما بتونیم جای بسیار مناسب کرد، هر لحاظ مناسب باشه برای آموزش و وسایل ما بخریم. میبینیم یک وسایل بسیار ابتدایی ما کار میکنه، به هر نحوی هم که باشه که من یک کلاس ها به هیچ عنوان ایلا نمیکنم، حتی از بودجه شخصی کیسی خواهم تا هم حال مصرف کردم مصرف میکنم و همینا رو کماکان بالاخره به کمک همی خارهایی که علاقه مندن در پا نگاه میداریم. ما
وی گفت شاگردان این مرکز آنچنانی که لازم است رشد کردن نمی توانند، زیرا امکانات و آلات موسیقی بهتری ندارند. تابش مصمم است که با همه این مشکلات این مرکز را فعال نگه دارد، زیرا بنابر اظهارات وی تأسیس این مرکز موسیقی می تواند با شاد ساختن زنانی که در چندین سال جنگ مشکلات روانی بیشتر را متحمل شده کمک کند. گزارشی بود درباره زنان و دخترانی که در مرکز آموزش موسیقی تابش در هرات آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی را می آموزند. شوهر شریفه 8 سال قبل به اثر انفجار در یکی از منطقه های شهر کابل زخمی و بدن جانش را از دست داد. شریفه که حالا در یکی از ادارات دولتی کارگر است میگوید اولاداری و بی سرپرستی برای یک زن سخت مشکل است. او گفت زمانی که شوهرش فوت شد با 7 طفلش تنها ماند و کسی نداشت که به وی کمک کند. ایوار شریفه به وی صرف یک اتاق به خاطر بود و باش آنها داده است، ولی به گفته شریفه اکثر اوقات از طرف خانواده ایوارش تهدید و تحقیر می شوند.
8 سال می شوارم من تراند افتفل دارم تتا تفلکم در پوستم بود، باز بعد از او برامدم به کار دگه شوارم درای چلستون می رفت طرف شور من تراندیش پاش قطع شد، بعد از او که پاش قطع شد شفخانه انتقال دادن فوت کرد، یک پاش بیخی پریده بود، تتا تفلکم در پوستم بود، سرپرست نداریم، خانه نداریم، در خانه ورم هستم، بسیار امرای اولادایم جنگ و غلمغال چیزا میکنن که چرا شما هاو میبرین و امرای اولادا غلمغال میکنن که شما چرا میاین پشت هاو پشت چیزه.
شریفه بعد از مرگ شوهرش به خاطر سرپرستی اولادش مجبور شد کار کند. او میگوید چندین سال در خانه های مردم کالاشویی میکرد و مصارف خود و اولادهایش را تهیه میکرد. اما شریفه تشویش بیشتری که دارد از بابت دوریش از نزد اولادهایش میباشد.
مادر که برآمد طفل در بازار مبراید، در کوچه مبراید، هر کاری که از دست سرزد میکنه. بعد این یسیر که اگر مادر سرش نباشه سکرت میکشن، کسبوری میکنن. سرپرست نداریم، خانه نداریم، باید از غریب بیچاره و بیوه و اتیما کمک کنن، سرپرستی اطفال خدا کنن، تربیه اطفال خدا دست بیرن.
شریفه به خاطر تربیه و پرورش اولادهایش توجه جدی دولت را میخواهد تا بتواند اولاد سالم و صالحی به جامعهش تقدیم کند.
از دولت ما می توقع داریم که غم غریب بیچاره و دمشهید بیوه و اتیما کمک کنن که و تا بتانن درس بخونن، خدمت به وطن کنن. بیوه هستن قرار بر کار نبرن و سرپرستی اطفال خود کنن، تربیه اطفال خود دست بیرن.
او گفت تا حال هیچ ارگانی از آنها دستگیری نکرده است، در حالی که به گفته شریفه سالانه میلیون ها دلار از خارج به این کشور کمک شده تا وضعیت زنان افغان به خصوص زنان بیوه و بی‌سرپرست بهتر شود. اما قسمی که دیده می شود وضعیت زنان بیوه در افغانستان تغییر نکرده است که به گفته وی بیوه ها به توجه جدی از سوی مسئولان دولتی و نهادهای خیریه نیاز دارند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به وقایعی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند در نظر دارند تا گام‌های عملی را در راستای تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغان بردارند. مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان افغانستان، گفت با در نظر داشت مشکلات اساسی زنان، پلان کاری 10 ساله به خاطر انکشاف زندگی زنان افغان ساخته شده که تلاش دارند تا در تفاهم با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف بین‌المللی که در افغانستان کار می‌کنند و همکاری مردم زمینه تطبیق این پلان را در سال آینده فراهم نمایند. وی افزود موضوعات امنیت، حقوق، اقتصاد، صحت و تعلیم و تربیه زنان در اولویت کاری سال آینده وزارت امور زنان قرار دارد. خانم مصطفی اعلام میکند هرگاه این پلان ساخته شده وزارت امور زنان به صورت درست عملی گردد، تغییرات چشمگیری در زندگی زنان این کشور به میان خواهد آمد. با گزارش آژانس خبری باختر، به روز چهارشنبه گذشته برای 600 تن از زنان بیوه و بی‌بضاعت ولایت بغلان کمک‌های صحی از سوی تیم سیار صحی و بازسازی ولایتی در آن ولایت صورت گرفت. رحیمه ظریفی، رئیس امور زنان ولایت بغلان، گفت این دست زنان به شکل رایگان تداوی شده و ادویه لازم برای آنان داده شد. وی افزود برای این زنان مقدار مواد خوراکی و همچنان وسایل ضروری خانه نیز توزیع شد. گزارش ها می رسانند که واقعات خودکشی و خودسوزی زنان در افغانستان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است. پوهنیار شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در محفلی که هفته گذشته از طرف وزارت امور زنان در کابل دایر شده بود، روند کنونی برنامه های آگاهی دهی از حقوق زنان را ناکافی خواند. وی افزود باید مردان بیشتر شامل امچو برنامه ها شوند، زیرا به گفته وی تا مردان در مورد حقوق اساسی زنان آگاهی حاصل نکنند، زنان نمی توانند به حقوقشان دسترسی حاصل نمایند. برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد حقوق زنان از مدت یک سال به این طرف از طرف وزارت‌های امور زنان و حج و اوقاف افغانستان راندازی شده است، اما آگاهان می‌گویند برنامه‌های متعدد تبلیغی از سوی علمای دینی ضرورت است تا مردم بیشتر از حقوق زنان آگاه شوند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1، و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
عادت شد که ز دیدار تو ای جان دورم. د سلما او احمد ولی پاواز کی سندره مول ازادی رادیو اوریدله. وخت مزیګر څلور بجې دی.